أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. احمده و استعینه و اومن به و توکل علی و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین المکرمین سیما علی بقیت الله تعالی فی العالمین ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أركته وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت وجود مبارك صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. عرض تسلیت به محضر مبارک امام زمان ارواح نافدا صلواتی عنایت بفرمایید. به روح پاک همه شهدای راه فضیلت، شهدای مقاومت، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت، شهدای ترور، شهدای سپاه، شهدای ارتش، شهدای ناجا، شهدای کارمندی، شهدای مرزبانی، خصوصا شهدای ناجا و شهدای گمنام و به صورت ویژه به روح پاک شهدای اخیرمون خاصه برادران عزیزمون سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همرزمانشون هم یه صلوات دیگری بفرست. برای شادی روح هموطنان عزیزی که امروز در حادثه سقوط هواپیما از دست دادیم هم صلواتی بفرست. برای شادی روح عزیزانی که دیروز در کرمان در تشییع جنازه شهدا هم جان خودشون از دست دادند و به دیار باقی شتافتند هم صلوات نعت کنید. حرکت وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها در ابعاد و زوایای مختلف باید مورد بررسی قرار بگیرد، چون جبههی که خانم در مقابل اونها ایستاد یک جبهه عادی نبود و حرکت این جبهه کفر و نفاق دارای ابعاد مختلفی بود. لذا صدیقه طاهره سلام الله علیها به عنوان یک سپر محکمی که در مقابل این جبهه ایستاد هم در ابعاد مختلف با اونها مقابله کرد و در بخشهای حمله کرد. جریان نفاق و جریان کفر و جریانی که انحراف در دین رو برای تغییر ماهیت دین اسلام آغاز کرد یک جریان عادی نبود. گاهی از اوقات افراد تصور میکنن جریان سقیفه و سردمداران نفاق بعد از پیغمبر اینها در اثر یک اتفاق حاکم شدن، خیال میکنن که از خلأ شهادت پیغمبر و سرگرم شدن بنی هاشم با کفن و دفن پیغمبر، اینا تونستن استفاده کنن از فرصتی که براشون فراهم شده بود و در نتیجه خلافت رو از مسیر اصلیش منحرف کردن و کار رو از دست امیرالمومنین در آوردن. اما این تصور، تصور اشتباهیه، به خاطر اینکه اگر صرفاً جریان سقیفه معلول یک اتفاق بود، بعدش نباید بنی امیه روی کار می آمد، بعدش نباید بنی مروان برای مدت کوتاهی روی کار می آمد، بعدش نباید کار دست بنی العباس می رسید و در قرن هفتم به بعد جریانات وهابیت و تفکر وهابیت نباید روی کار می آمد، یا در قرن سیزدهم توسط محمد ابن عبدالوهاب ملعون سلسله وهابیت به صورت رسمی نباید اعلام موجودیت میکرد. اما ما میبینیم که همه اینا اتفاق افتاد، همه اینا هم به وجود آمد. چرا؟ چون جریانی که مقابل دین اسلام ایستاد حاصل اتفاق نبود، حاصل برنامه ریزی کاملا کارشناسی بود. و اگر ما بخوایم یه لحظه کاملا تاریخی با هم حرف بزنیم بدون اینکه هیچ کس بنده رو متهم کنه، باید بگیم تو رسیدن به اهدافشون هم موفق شدن. یعنی بعدن کسی ایراد نگیره بگه آقا شما شیعه رو فروختی، شما علیه شیعه حرف زدی. نه، اونها در اهدافی که داشتن موفق شدن. بزرگترین هدفشون این بود که نگذارن خلافت دست خاندان پیغمبر بیفته، خب موفق شدن. زیر شاخه های این هدفشون هم اهدافی رو ترسیم کرده بودن، من جمله مشخص کرده بودن که خلفا باید کیا باشن، خب به این هم رسیدن. مشخص کرده بودن که بعد از خودشون بنی امیه هم باید روی کار بیاد، با اینکه ملعون پیغمبر بودن و حتی پیغمبر فرمود هرگاه معاویه رو منبر من دیدید فب قروبت نها، شکمشو پاره کنید، رو منبر شکمشو پاره کنید. همون تعبیری که امام حسین به مروان ابن حکم فرمود و به ولید ابن عتبه حاکم مدینه فرمود. اون وقتی که یزید نامه نوشته بود و به حاکم مدینه ولید ابن عتبه دستور داد، گفت حالا که من حاکم شدم از عبدالله ابن زبیر و از عبدالله ابن عمر ابن خطاب و از حسین ابن علی ابن ابی طالب بیعت بگیر، اگر هم بیعت نکردن گردنشونو بزن. ولید ابن عتبه با مروان مشورت کرد، مروان اول با امام حسین مطلب رو در میان گذاشت، امام حسین با صراحت فرمود، فرمود اگر اون موقعی که معاویه روی منبر قرار گرفت مردم به دستور جدم رسول خدا عمل میکردن و شکم معاویه رو پاره میکردن، امروز کار ما به جایی نمیرسید که پسر فاسق و فاجرش به نام یزید که شرابخواری رسمی داشت، رد نماز میکرد، با محارم خودش عمل منافی عفت انجام میداد به شهادت بنی امیه، به شهادت اهل تسنن. این آدم دیگه به خودش اجازه نمیداد بگه اگر حسین ابن علی بیعت نکرد گردنشو بزنی. خب اینها میخواستن معاویه هم حاکم بشه، رسیدن بشه. اینها میخواستن توضیح پیغمبر، حالا همه رو من توضیح میدم تو این شبها، توضیحات پیغمبر درباره آیات قرآن رو کنار بگذارن، موفق شدن. اینها دلشون میخواست که اهل بیت مرجعیت علمی و عملی تو جامعه نداشته باشن، موفق شدن. اینها دلشون میخواست در احکام دین خدا تغییر ایجاد کنن، موفق شدن. خدای رحمت کنه علامه بزرگوار سید شرف الدین عاملی رو که از علمای بزرگ شیعه در دوره معاصر ماست، ایشون چند تا کتاب داره که حتما مطالعهش رو به شما جوانها توصیه میکنم، همشون هم ترجمه شده. معروفترین کتابش المراجعاته، به زبان فارسی ترجمه شده، حتما بخونید تا به صورت عمیق و استدلالی متوجه بشید شیعه چیه، غیر شیعه چیه. چون بدون تعارف خیلی از ماها درباره شیعه اطلاعاتمون ضعیفه. به محض اینکه توی یک شبکه ماهواره‌ای یا در فضای مجازی کسی یک شبهه علیه تشیع مطرح میکنه، بعضی از ماها ارکان اعتقادیمون به لرزه در میاد، چون اطلاعاتی نداریم، اطلاعاتمون خیلی پایینه. و الا اگر اطلاعات ما بالا باشه میدونیم که این خبرها نیست. یک کتاب دیگه ایشون داره به نام النص و الاجتهاد که ترجمه شده، خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دوانی رو، ایشون این کتاب رو ترجمه کرده به نام اجتهاد در مقابل نص. سید شرف الدین در این کتاب اجتهاد در مقابل نص می نویسد جریان سقیفه و جریانی که خلافت رو از دست امیرالمومنین علیه السلام خارج کرد و خودش حاکم شد، همون سه تا خلیفه اولش، اینها 100 تغییر در دین ایجاد کردن. 100 تغییر. امروز یه جوان از جوانهای ما اگر بره تو مناطقی که اهل سنت درش ساکنن یا بره تو مناطقی که وهابیت هستن یا مشرف بشه به سفر زیارتی خانه خدا، یه لحظه به رفتارهای اونا که نگاه کنه میبینه چقدر بین ما به عنوان مسلمان با اونها به عنوان مسلمان تفاوته. علت این تفاوت چیه؟ علت این تفاوت اون تغییری است که اینا در دین ایجاد کردن. 100 تغییر. الان یه نفر تو همین مسجدی که ما مشرف هستیم 100 جای این مسجد رو دست بزنه، چیزی از این مسجد باقی نمیمونه. بگن آقا 100 تا تغییر درست حسابی تو این مسجد ایجاد کن، چیزی ازش باقی نمیمونه. بعد اینها کار رو به جایی رسوندن، تو پازل بعدی که داشتن میچیدن کار رو به جایی رسوندن که شیعه رو رافضی بدونن و از دین خارج. موفق شدن. شیعه رو رافضی میدونن، شیعه رو خارج از دین میدونن. کار رو به جایی رسوندن قرآنی که ما چاپ میکنیم اینا قبول ندارن، ولو آیاتش با آیاتی که اونها تو کتاب خودشون آوردن یکی باشه. کار رو به جایی رسوندن ما رو تحریف کننده قرآن بدونن. موفق شدن. و قص علی هذا، یعنی شما اگر این حرکتی که اینها آغاز کردند و یه بررسی اجمالی نه تفصیلی داشته باشید، میبینید اینها در اون نقشه‌ای که کشیدن چقدر موفق شدن. خب در یک چنین فضایی هیچ وقت در ذهنشون هم خطور نمیکرد که یک زن بیاد مقابلشون بیسته، اونم چه زنی؟ صدیقه طاهره سلام الله علیه. یعنی اینا با سرعت، شاید به جرأت به شما بگم 180 کیلومتر در ساعت داشتن میرفتن، یهو برخورد کردن با یک زنی که مثل کوه مقابلشون ایستاد. بزرگترین شاخصش این بود که فاطمه بود، فاطمه دختر پیغمبر. مونده بودن چیکار کنن، کما اینکه همین الان در آثار به ظاهر علمی علمای اهل سنت هم که شما نگاه میکنید، هرمشون فرار میکنن از برخورد با این کوه بزرگ، چون میدونن هر جوری وارد بشن تو قضیه حضرت زهرا میبازن، بازندن. خود اینها هم وارد شدن باختن، اگر عقب میکشیدن بازنده نمیشدن، مطمئن باشید. اما خب به تعبیر قرآن کریم، یریدونه لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. اینا هی دلشون میخواست با این فوت دهانشون نور خدا رو خاموش کنن، اما خب هرچی فوت اینا بیشتر شد، مثل هیزمی که رو آتیش بریزی هی آتیش شعله برتر میشه. در هر صورت حضرت زهرا اگر مقابل اینها ایستاد، به خاطر اینکه میدید اینها کجا را هدف گرفتن، با اون علم الهی که داشت و با اون مقدماتی که پیغمبر اکرم در کلماتشون فرموده بودن، میدید که اینا بنا دارن دین رو عوض کنن. شاید خلیفه اول و خلیفه دوم اهل ملاحظه بودن و در ملأ عام به زبان نمی آوردن که جریان چیه، چون واقعا ملاحظه کار بودن، خیلی رعایت میکردن. در خفا عمر ابن خطاب غذای ساده میخورد، وقتی بهش میگفتن چرا غذای ساده میخوری، مثل ابن عباسی بهش گفت تو چرا غذای ساده میخوری، گفت اگر بخوام علی ابن ابی طالب رو خانه نشین کنم باید اینجوری رفتار کنم، چون علی ابن ابی طالب کسی است که غذاش و نانش رو توی کیسه میریزه، این کیسه رو مهر میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه اولا غذای ناپاک تو زندگیش نیاد و ثانیاً هر کسی نمیتونه از اون نون بخوره. یک نونی بود که باید با سنگ خوردش میکردن، نون جو، نه نون جوهایی که امروز کارخونه ها میپزن، نون جوی درست درمون قدیمی که بعد تو آب بذاری نیم ساعت خیس بخوره. اینها ظاهر رعایت میکردن، ولی از عثمان ابن عفان به بعد دیگه ظاهری رعایت نشد. اینا اهل مراعات بودن. صدیقه طاهره بعد از این جریانات رو میدید، بعد از جریانات رو میدید، دوره حکومت بنی امیه رو میدید که هیچ اعتقادی به دین نداشتن، اسلام آوردنشون یه اسلام آوردن عادی بود. اینا یک حقایقی است که باید تو فاطمیه بهش پرداخته بشه و حواس همه ما بهش جمع بشه. وقتی اینها رو دونستیم اون وقت متوجه میشیم اصلا منشأ دعوا کجاست، اون وقت متوجه میشیم کربلا ریشه در کجا داره، جریان امام حسن ریشه در کجا داره. انقدر اینها قوی کار کردن. کتابهای مختلف رو برید ببینید. یکی از ارزشمندترین کتابهای شیعه، برادران عزیز، خواهران گرامی، کتاب سلیم ابن قیس هلالی است. سالهای اخیر سه جلدی چاپ شده، یک جلد منابع و مدارکشه، یک جلد احادیثشه، یک جلد نکات علمی که هست. احادیث کتاب سلیم ابن قیس با 8 طریق برای ما روایت شده، یعنی یه طریق واحدی هم نداره که بعدن کسی بتونه خدشه برش وارد کنه. با 8 طریق برای ما وارد شده. سلیم ابن قیس هلالی قبل از سال 90 هجری از دنیا رفته، از تابعین بوده، از کسانی بوده که پیغمبر رو ندیده ولی اصحاب پیغمبر رو دیده. سلیم با سلمان محشور بوده. سلیم نقل میکنه در یکی از جای کتابش که حالا ترجمه فارسی هم شده به نام اسرار آل محمد، ترجمه فارسی شده، الله در اونجا نقل میکنه. ببینید اینا چقدر موفق بودن که بعد از دفن پیغمبر، خب تا یه مدتی برخی افراد میرفتن خانه امیرالمومنین علیه السلام، مثل همین روزها که گذشت بر ما، میرفتن اونجا حالت اعتراض، به قول ما تحسن، بست نشینی، میرفتن اونجا اعتراض میکردن، مینشستن. حتی در بین اونها زبیر هم بود، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، عمار بود، حذیفه ابن یمان بود، بعضی نشستاشون عبدالله ابن مسعود انصاری رو گزارش کردن، حذیفه ابن یمان بود، زبیر ابن عوام بود. اینها خیلی جالبه، یه روز خیلی دیگه با آقا گلایه کردن که یا امیرالمومنین شما چرا قیام نمی‌کنی؟ نشستی تو خونه، حق تو غصب کردن. همین 70 روز پیش 120,000 نفر مرد و زن در منطقه جحفه با شما بیعت کردن. 3 روز پیغمبر همه رو نگه داشت تو اون آفتاب. در گزارش‌های قدیر که اهل تسنن نقل کردن، برید تو کتاب‌هاشون ببینید، به قدری گرمای منطقه بی سابقه بود که مردم عباهاشون رو نه فقط روی سرشون، روی پاهاشون هم انداخته بودن پاهاشون نسوزه. روی پاهاشون. 3 روز همه رو نگه داشت، دونه دونه با امیرالمومنین شخصا باید بیعت کنن. 70 روز گذشته، حالا امیرالمومنین حقش که گرفته شد، هیچ کسی هم دور و برش نیست. گفتن آقا بیعت کنین. حضرت فرمود خب من چیکار کنم؟ گفتن آقا قیام کنین. فرمود حرفی نیست، قیام میکنین. فردا بعد از نماز صبح 40 نفر بشید، سرهاتونو بتراشید، شمشیر حمایل کنید، بیاید در خونه من قیامو شروع کنید. 40 نفر، 40 نفر عدد زیادی آقا، 40 نفر بشید. گفتن آقا باشه، سمعن و طاعتا، قیام میکنیم. اگر میامدن حضرت قیام میکرد، شک نکنید، چون میدونید در سفارش های پیغمبر به امیرالمومنین هست. فرمود علی جان صبر کن وقتی حق تو قصد میکنن، اما اگر مردم با تو همکاری کردن قیام کن، اگر همکاری نکردن بشین تو خونه، جانتو به خطر ننداز، چون امامت بناست ادامه پیدا بکنه. فردا صبح سلیم میگه از سلمان پرسیدم خب فردا صبح چند نفر اومدن؟ سلمان بهش گفته بود که سلیم فردا صبح یا 3 نفر اومدن یا 5 نفر، هیچ کدام نیومدن. 40 نفر دور آقا نیومدن. این یعنی چی؟ این یعنی همون تیکه از پازل جریان نفاق که اینها اهل بیت رو از مرجعیت علمی و عملی ساقط کردن. یعنی کاری کنن مردم دیگه دلشون برای اینا نسوزه، علاقه‌ای به اینها نداشته باشن، سوالاتشون رو دیگه از اینها نپرسن، کاری به کار اینها نداشته باشن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، رضوان الله علیه، این جمله از ایشونه. الان با این نرم افزارا هم که کار خیلی راحت شده. علامه طباطبایی میفرماید که یکی از نشانه های مظلومیت سید الشهدا اینه که امام حسینی که 57 سال عمرش بوده، 10 سال امام بوده، ما از 10 سال امامت سید الشهدا عموما میپردازیم به اون دوره 5-6 ماهه‌ای که از 28 رجب از مدینه خارج شد تا 10 محرمی که حضرت به شهادت رسید، به بقیهش که نمیپردازیم. بالاخره 9 سال و نیم حضرت باز امام بوده غیر از جریان کربلا و حادثه عاشورا. اونجا چه خبر بود؟ حضرت علامه طباطبایی میفرماید، میگه ببینید قربت سید الشهدا رو که مردم در طول 10 سال دوره امامت ایشون به اندازه انگشتان یک دست سؤال شرعی و فقهی ازشون نپرسیدن. به اندازه انگشتان یک دست، انگشتان دست، سؤال فقهی و شرعی ازشون نمیپرسیدن. یعنی دیگه اصلا امام حسین در حد آیت الله هم قبول نداشتن. خیلی بخوایم خودمونی با هم حرف بزنیم، اینا همش محصول کار سقیفه بود. لذا اگر ابعاد کاری که جریان نفاق بعد از پیغمبر که مشهور بین ما به جریان سقیفه است، اینو خوب بررسی کنیم، اون وقت متوجه میشیم ارزش کار حضرت زهرا رو که فاطمه زهرا چه کرد، و بعدش متوجه میشیم وظیفه ما چیه، ما به عنوان شیعه چه وظیفه‌ای داریم. اینها نکته اول از این مقدماتی که عرض کردم که حالا تو این شبها ادامهش میدیم. نکته اول، دشمن اهل برنامه ریزی است و اهل برنامه ریزی بوده و اهل برنامه ریزی خواهد بود. من و شما به عنوان شیعه آیا اهل برنامه ریزی هستیم؟ اینها نشستن یه برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای خودشون ترسیم کردن. آیا ما تو زندگیمون برنامه داریم؟ آیا من میام تو این هیئت و تو این جلسات شرکت میکنم، هدف مشخصی دارم از اومدن تو این جلسه یا هدفی ندارم؟ همینجوری میگیم آقا بریم هیئت یه سینه ای بزنیم، منبری گوش بدیم، روزه همین. خب اگر همینجوری بریم جلو، اوضاع جامعه همینه که داریم میبینیم، روز به روز جامعه مذهبی غریب‌تر میشه، روز به روز جامعه غیر مذهبی داره میاد رو. بعضی جاها وقتی انسان میره، یک خانم چادری یا یک آدم مذهبی حزب اللهی تو غربت به معنای واقعی، تو اقلیته. حالا تو هی بشین بگو نه مدینه فاضله است، با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. اگر ما اهل برنامه ریزی نباشیم، کار دشمن پیش میره. حالا یه وقتی مستقیم میاد جلو، یه وقتی توسط گروه های دیگه میاد جلو، یه وقتی توسط خود ماها برنامه‌اش رو اجرا میکنه، یه وقت توسط خود ماها برنامه‌اش رو اجرا میکنه. شما الان نگاه کنید تمام شهادت هایی که برای اهل بیت ما اتفاق افتاده، شما بررسی کنید، یه بخشیش توسط نزدیکترین افراد اتفاق افتاده. امام حسن رو همسرش شهید میکنه. یعنی گاهی از اوقات دشمن انقدر نزدیک میشه که میاد تو خانه ما نفوذ میکنه. چرا؟ چون فکر کرده، چون برنامه ریزی داره. جوون هیئتی ما، مرد و زن هم فرقی نمیکنه، باید برنامه ریزی داشته باشه. آقا هدف من از اومدن تو این جلسات چیه و باید به کجا برسم؟ هدف من از نشستن پایین منبر چیه و باید به کجا برسم؟ هدف من از حرف زدن اینجا چیه و باید شما رو به کجا برسونم؟ دشمن این مدلی کار کرده. اینها نشستن با خودشون نقشه ریختن. توی منابع اهل سنت هست، تو جلد 4 العقد الفرید که از کتب اهل سنت هست، جای مختلف هم نقل کرده که اینها در اون سفری که رفتن به مکه، نشستن تو خانه کعبه هم قسم شدن، گفتن ما نباید بگذاریم خلافت بعد از رحلت خاتم انبیا دست علی ابن ابی طالب بیفته، نباید بگذاریم این اتفاق بیفته. بعد شروع کردن یه عهدنامه نوشتن. تو لسان روایات به این عهدنامه شون میگن صحیفه ملعونه، یک نامه است که اهل بیت لعنش هم کردن. اینا تو اون صحیفه ملعونه همپیمان شدن 5 آدم که ما نباید بگذاریم خلافت دست رسول خدا و خاندانش باقی بماند، و بعد قید کردن ما باید ترتیب خلافت هم خودمون از الان مشخص کنیم. نشستن بحث کردن کی باید خلیفه بشه. خب الان ما میگیم خلیفه نشه، علی خلیفه نشه، خب بعدش کی خلیفه بشه؟ نشستن ترتیب اینا مشخص کردن. در خود کتب اهل سنت هست، تو کتاب‌های خود ما هم هست. اول گفتن ابوبکر ابن ابی قحافه خلیفه بشه، بعد عمر ابن خطاب بشه، دوم سوم اینها گفتن ابو عبیده جراح بشه، چهارم گفتن سالم مولا ابی حذیفه بشه، پنجم گفتن عثمان ابن عفان بشه، ششم گفتن عبدالرحمن ابن عوف بشه و هفتم گفتن معاویه ابن ابی سفیان بشه. ابوبکر خلیفه شد، طبق ترتیب اینها عمر ابن خطاب هم شد، باید ابو عبیده جراح خلیفه میشد و بعد سالم مولا ابی حذیفه، اما اینا جفتشون قبل از رسیدن به خلافت مرده بودن. ابو عبیده جراح در همون دوره ابوبکر رفت به جنگ مسیلمه کذاب. مسیلمه کذاب یه شخصیتی بود که ادعای نبوت کرده بود. بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر، پیغمبران دروغین سربلند کردن. مثل همین الان دیدی مثلا یک کسی که از دنیا میره، شخصیت ویژه‌ایه، چند نفر ادعا میکنن میگن آقا ما جانشینشیم، اون میگه ما جانشینشیم. تو بحث‌های عرفانی و اینا این چیزا زیاده، تو عرفان‌های کاذب و عرفان‌های دروغین که دیگه قوقا میکنه. همون موقع هم اینجوری بود، پیغمبر که از دنیا رفت، پیغمبران دروغین سربلند کردن. ابو عبیده جراح رفت به جنگ با مسیلمه کذاب، کشته شد. سالم مولا ابی حذیفه زمان عمر ابن خطاب سال 18 هجری رفت در مرزهای روم شرقی، اونجای تحرکات نظامی بود، رفت اونجا تا اون گرفت و مرد. خب باید کار به عثمان میرسید. کار به عثمان که میخواست برسه، این نیاز به یه برنامه ریزی داشت، چون عثمان اموی بود. پیغمبر با صراحت گفته بود بنی امیه نباید حاکم بشه. اینا برای اینم برنامه داشتن، اومدن شورای شش نفره تعیین کردن، گفتن بذار توپو بندازیم در ظاهر تو زمین مردم، مردم که انتخاب کردن بگیم خب دیگه تمام شد. شورای شش نفره شون هم عثمان رأی آورد، تمام شد. عبدالرحمن ابن عوف هم که بعد عثمان میشد، حالا همه اینا شاهد داره، شواهد داره براتون میگم. عبدالرحمن ابن عوف هم که بعد از عثمان حاکم میشد، تو دوره عثمان مریض شد و مرد. خب عثمان رو شما وقتی حاکم کردی، حاکم شدن معاویه خیلی راحت میشه، چون عثمان اموی بود. منتها عثمان دیگه انقدر با سرعت تو فساد رفت جلو که مردم نذاشتن دیگه بنی امیه بیاد روی کار و گفتن علی باید بشه. تو همون 4 سال و 9 ماه هم انقدر معاویه خوب کار کرد که مردم از دور امیرالمومنین برن کنار و موفق شد. یعنی یه ترتیب خیلی شیک و ویژه رو اینها چیدن و واقعا هم رسیدن به هدفش. برنامه ریزی داشتن، میدونستن باید چی کار بکنن، اسناد خوب از خودشون به جا گذاشتن، هر کاری کردن براش سند درست کردن. اگر خواستن ابوبکر رو خلیفه تعیین کنن، بلافاصله وقتی خلیفه شد براش اسناد مشخص کردن. اگر خواستن عثمان رو به عنوان خلیفه منصوب کنن، از قبلش کلی حدیث در شأن و منقبتش درست کرده بودن، افکار عمومی رو آماده کرده بودن برای پذیرش اینکه عثمان بیاد روی کار، برای پذیرش اینکه عمر ابن خطاب بیاد روی کار، خواص جامعه رو همه رو خریده بودن. یه عده از افراد رو لازم بود تهدید کنن، تهدید کردن. یه عده از افراد رو لازم بود بهشون باج بدن، باج دادن. یه عده از افراد رو لازم بود بکشن، کشتن. برای همه چیز برنامه داشتن، چیزی که در جامعه شیعه خیلی کم اتفاق میفته، همون موقعش هم خیلی کم اتفاق میفتاد. اینها حتی واسه وقتی که ابوبکر رو میخواستن ببرن تو مسجد بیعت عمومی انجام بشه، رفتن لشکر آوردن. همه کاراشو حالا باشه قبیله اسلم، ولی بالاخره لشکر آوردن، با نیروی زور و نظامی رفتن جلو. همه چیشون رو برنامه بود. آقای شیعه ای که چشم همه دنیا به شماست تو کشور ایران، شما هم برنامه داری؟ شما هم برنامه داری؟ همه دعواهاشون و اینا به خاطر هدفشون کنار گذاشتن. وقتی ابوبکر داشت میمرد، تو کتاب‌های اهل سنته، عمر ابن خطاب و مغیره ابن شعبه میگن ما بالا سرش بودیم. مغیره میگه عمر به من گفت تب من خیلی دلم میخواست اول من حاکم بشم بعد ابوبکر، این تعبیر عمر ابن خطاب، دلم میخواست، اما دیدم اگر ابوبکر شروع کنه کارمون زودتر پیش میره. که مغیره با تعجب گفت عجب، پس تو این همه وقت صبر کردی به خاطر هدفت؟ گفت بله صبر کردم. ما حاضریم صبر کنیم به خاطر هدفمون؟ یا همدیگر رو یک سره تو این کشور میخواییم تیکه پاره کنیم؟ یک سره به همدیگه فحش بدیم، یک سره همدیگه رو رد کنیم، یک سره همدیگه رو تخریب کنیم، یک سره علیه همدیگه حرف بزنیم، این یا با ماست یا علیه ماست، این فلان اون بسان اون بهمان، واقعا کجای کاریم؟ تمام دنیا، تمام آزادی خواهان دنیا، اگر بعضیاتون با بعضی از شیعیان تو کشورهای مختلف مرتبط باشید دقیقا میدونید عرض بنده چیه. اگرم نباشید حرف منو شاید عمقش متوجه نشید. تمام آزادی خواهای دنیا و تمام شیعیان دنیا چشم امیدشون به من و شماست، به ایران. اینو میدونستید؟ این یه واقعیته، حرف تلویزیونی نیست بگی آقا دروغه، این یه واقعیت. این تعبیرشونه که هر وقت ایران قوت میگیره همه ما قوی میشیم تو دنیا با هر حاکمی میخواد باشه. یعنی الانی که ایران در اوج قدرت، شیعیان قطیف و احسا تو عربستان قدرت گرفتن، با اینکه حکومت حکومت سعودیه، اینو شک نکنید توش، حرفهای خودشونه. هر وقت ما دچار درگیری داخلی و گرفتاری میشیم شیعیان تنشون میلرزه، این یه واقعیته. خب ما به عنوان جامعه شیعه وظیفمون چیه؟ آیا نباید یه برنامه ریزی درست حسابی داشته باشیم؟ آیا نباید یه انسجام خوب داشته باشیم؟ آیا نباید یه اتحاد درست حسابی داشته باشیم؟ حتما باید یه عزیزی مثل شهید قاسم سلیمانی رو ما از دست بدیم تا دوچار یه اتحاد بشیم، تا اختلافاتمون کنار بگذاریم، تا بفهمیم بابا جریان کفر، صهیونیست، یهود، در رأسش یهود که مافوق صهیونیسته، اینا میخوان ریشه شیعه رو بکنن. حتما ما باید یکی مثل عزیزمون از دست بدیم تا یه لحظه به خودمون بیام ای بابا میشه اختلافارم کنار گذاشت، میشه زیر پرچم تشیع هم جمع شد. خب این خیلی بده برامون. همیشه هم رفقای عزیز فاطمیه وقت گفتن این حرف هست، همیشه هم اهل بیت ما درگیر بودن با افرادی که حاضر نبودن دست از یه سری کاراشون بکشن و مطیع محض بشن. سهل ابن حسن خراسانی از خراسان اومد پیش امام صادق علیه السلام، وقتی رسید محضر حضرت یه عرض ادبی کرد و گپ و گفتی کرد و بعد از چند دقیقه شروع کرد اعتراض کردن به امام صادق. اعتراض که شما چرا نشستی تو خونه، چرا قیام نمی کنی، 100,000 شمشیرزن در خراسان منتظر شماست، شما دستور بدی همه شمشیرها رو میکشن و حمله میکنن. امام صادق فرمود من 100,000 شمشیرزن دارم. گفت بله آقا، 100,000 شمشیرزن شما دارید. آقا گفت خیلی خوبه، اینا کجا هن به تعبیر از منه، اینا کجا بودن که ما خبر نداشتیم؟ 100,000 شمشیرزن، همین الانش 100,000 نفر تو شهر شما عراق بریزن خیابونا بسته میشه دیگه. اون موقع شما حساب کنید 100,000 یعنی چی؟ 100,000 یه رقمیه واقعا. امام صادق علیه السلام یک خادمی اونجا داشتن، دستور دادن گفتن تنور رو روشن کن. تنور رو روشن کرد، فهمود شعله ورش کنه حسابی. به این سهل ابن حسن خراسانی فهمود برو بشین تو تنور. عرض کرد اقاله الله اسرکت یبن رسول الله، اسرتک یبن رسول الله. آقا خدا ازت بگذره، من چی گفتم که میخوای منو بسوزونی؟ حضرت فهمود نه برو بشین تو تنور. گفت نه آقا، ما پشیمون شدیم. روایت داره که این مأمون از اصحاب امام صادق بود، داشت می اومد، این تعبیر روایت با نوک این انگشتاش نعلینش رو گرفته بود، هلک هلک داشت می اومد. حضرت بهش فرمودن که مأمون، گفت بله آقا. فرمود برو بشین تو تنور، تنوری که تعبیر روایت آتش ازش بالا اومده بود. گفت سمعن و طاعتا، رفت چهارزانو متربعن، چهارزانو نشست توی تنور. آقا فهمود در تنورم ببندید. بعد حضرت شروع کرد با سهل ابن حسن خراسانی صحبت کردن. خب بگو ببینم از خراسان چه خبر، اوضاع چجوره. شروع کرد تعریف کردن. سهل میگه یه جوری درباره خراسان با من حرف زد امام صادقی که در مدینه است که من گمان کردم حضرت تو خراسانه نه تو مدینه، اینقدر اطلاعاتش خوبه، اینقدر اطلاعاتش تکمیله. ولی در این حال دلم مثل سیر و سرکه میجوشید که تکلیف این مأمونه چی شد. الان کله پاچش هم دیگه آماده است. یه خورده که گذشت حضرت در تنور رو باز کرد، فهمود مأمون بیا بالا. اومد بالا، این لباساشو تکون نشست. حضرت بهش فرمودن خب آقای سهل ابن حسن خراسانی، اینجور آدم چند تا تو خراسان داریم؟ 100,000 تا داریم؟ گفت والله یک نفرم ندارید. یعنی حتی جرأت نکرد بگه خودم یکی. خودش که دیگه این معجزه رو با چشمش دید، جرأت نکرد بگه آقا خود من یکیش. گفت والله شما یک نفرم ندارید. حضرت فرمود به خدا قسم اگر ما 20 نفر داشتیم، 20 نفر مثل این قیام میکردیم، 20 نفر. بعضی وقتا ما حرفهایی رو به زبان شعر میگیم یا میشنویم، اینا واقعیت. 313 تا یار اینجوری میخواد امام زمان. ممکنه یک کسی همین الان تو ذهنش بیاد خب پس این علما مراجع، قرار نیست هر کس عالم میشه شمشیر زن قدرتمندی هم باشه، مگر کمیل ابن زیاد نخعی که انقدر مقامات ویژه داره از اصحاب امیرالمومنین، شمشیر زن خوبی بود؟ نبود. مبارز خوبی نبود. سابقه فرار تو میدان هم داره. هر کسی که مالک نمیشه، هر کسی که مالک نمیشه. اون که امیرالمومنین رو تو معرکه نجات میده مالکه. بله یک کسی مثل کمیل میتونه مثل مالک رو تربیت کنه، اما مالک جوهره دیگه است. ما باید اینجوری بشیم عزیز دل، به داد زدن و این حرفا نیست، باید اینجوری تربیت بشیم. راهش چیه؟ باید از خیلی چیزا دست بکشیم. دشمنای دین خدا برای رسیدن به اهدافشون از خیلی چیزهاشون گذشتن. آیا من و شمای بچه‌ش یا حاضریم به خاطر اهدافمون خیلی چیزا بگذاریم یا حاضر نیستیم؟ این خیلی بحث مهمیه ها. آیا حاضریم بگذاریم؟ آقا من به خاطر امیال نفسانیم خیلی وقتا جلسات روزه رو بی‌توجهی میکنم، خیلی وقتا به ارزش‌هام بی‌توجهی میکنم چون دلم میخواد. حاضریم یه بار پا بذاریم رو این خواهش‌های نفسانیمون؟ اونا به خاطر پیش برده کارهاشون پا گذاشتن رو خواهش‌های نفسانیشون. دلش میخواست خودش به جایی برسه. خود همین جریان سقیفه رو نگاه کنید، همون روزی که پیغمبر از دنیا رفت بلافاصله توی سقیفه بنی ساعده، زله بنی ساعده، یه سایبان فرض کنید مثل این سایب، مثل این سر نیم طبقه که الان توی مسجده، یه تو منطقه محله بنی ساعده یه سایبانی بوده. خب عربستان و گرماش که تو این سایبان ظهر روزا میرفتن میشستن گپ و گفت و شبا هم فقرا میخوابیدن، به این میگفتن سقیفه، این جایی که سقف داشته، محل تجمع بوده مثل آلاچیقای امروز. میرفتن یه جایی که سقف داشته حرف میزدن این سقیفه است. خیال نکنید یه وقت سقیفه یه چیز عجق وجقی بوده. بنی ساعده هم خب یه قبیله است، یه قبیله است. عمر ابن خطاب نقل میکنه میگه وقتی من خواستم حرف بزنم که مردم رو مجاب کنم که ماها باید حاکم بشیم، ابوبکر ابن ابی قحافه دست من گرفت گفت صبر کن من حرف میزنم. دیگه نشد بحثشون بگه نه تو حرف بزنی تو معروف میشی، تو حرف بزنی تو خلیفه میشی. بعد جالب اینجاست میگه وقتی ابوبکر صحبت کرد دیدم حرفهایی که من میخوام بزنم و به مراتب از من بهتر گفت. یعنی یک اتحاد ویژه اینها تو اهدافشون داشتن. در جریان قتل مالک ابن نویره شما نگاه کنید تو دوره خلافت ابوبکر اتفاق افتاد. خالد ابن ولید رو فرستاد به قبیله مالک ابن نویره. این یکی از اون جاهاییست که واقعا غیر شیعه نمیتونه جوابشو بده. اینو به عنوان یه استدلال یاد بگیرید، به عنوان قصه تاریخی محکم یاد بگیرید. خالد ابن ولید رو برای جمع‌آوری زکات فرستادن به قبیله مالک ابن نویره. مالک ابن نویره پرسید از طرف کی اومدید؟ گفتن خلیفه پیغمبر ابوبکر ابن ابی قحافه. گفت خلیفه پیغمبر ابوبکر نیست، به ما گفته بودن علی ابن ابی طالبه. گفت من زکات نمیدم، زکات نمیدم. خالد شمشیر کشید کشتش، از اهالی قبیلش هم کشت. خوب دقت کنید، این دیگه شیعه و سنی نداره که، این دیگه شیعه و وهابیت نداره که، اینا با استدلالای علمیه، بحثای تاریخی علمیه که خوب یاد بگیرید. همون روز رفت تو خانه مالک ابن نویره وارد شد، به زور عمل منافی عفت رو با همسرش انجام داد که همین امروز شوهرش کشته شده بود. خبر رسید به ابوبکر. خوب دقت کنی، اعتراض کردن مردم که آقا این عمل مالک اولا مسلمان کشته، ثانیاً با همسرش هم بستر شده. این باید عدهش تمام بشه. عملش منافی عفت زناست. به عنوان نماینده خلیفه رسول خداست. عمر ابن خطاب گفت باید باش برخورد بشه، حد باید جاری کنیم. ابوبکر خواستش که با چی میگی؟ خالد از ارکان ماست، کار به هم میریزه. گفت پاشه هرچی بگی، تمام شد. دیگه نه استوری علیه هم گذاشتن، نه اسمس علیه هم دادن، نه فیلم از هم دیگه گرفتن، نه اسکرین شات گرفتن، نه هر جا نشستن علیه هم حرف زدن. همین چیزهایی که ما حتی مذهبی ها هم مبتلاشیم، اینا مبتلا نبودن بهش، مبتلا بهش نبودن. امروز مهدی شریف یا مداحتون یا میوندارتون یه توپقی بزنه، دیگه فردا نقل محافل نبود، همونجا جمعش میکردن. همه کار میکردن که کارشون پیش بره، حتی از چیزهایی که به دردشون میخورد ولی از جبهه مقابل بود استفاده نمیکردن. خیلی مهمه ها، حتی از چیزهایی که به دردشون میخورد ولی کار جبهه مقابل بود، باعث میشد جبهه مقابل تقویت بشه. مثل اون قرآنی که امیرالمومنین آورد، فرمود این قرآنی است که من خودم نوشتم و پیغمبر دستور داده جمع‌آوریش کردم، توضیحات پیغمبرم حاشیه قرآن نوشتم. گفتن ما به قرآن تو احتیاج نداریم، برو خونتون. در حالی که واقعا به دردشون میخورد ولی گفتن ما احتیاج نداریم، برو خونتون. انقدر اینا با هم متحد بودن، انقدر همدل بودن. رفیق هیئتی، اگر مردم مدینه همدل می شدن پای امیرالمومنین، فاطمه زهرا کارش اونجا نمی کشید. اینو باید قبول کنیم. الان عرض من تمام، وظیفه من و شما، اولین وظیفه‌مون اینه به خاطر حضرت زهرا، به خاطر آرمان‌های اسلام، به خاطر اهدافی که خدا و پیغمبر برای ما ترسیم کردن، از اختلافات دست برداریم، متحد بشیم. الان با این جو خوبی که در اثر شهادت واقعا تو کشور ما راه افتاد و واقعا ما رو برد به اون حال و هوای دوره جنگ، اونایی که دوره جنگ و دفاع مقدس رو لمس کردن و درک کردن میدونن هیچ کس به فکر خودش نبود، همه به فکر دیگران بودن. الان با این اتفاق که افتاده یه اتحاد خوب رخ داده. محض رضای خدا هر کدومتون بشید یه بلنگو نذارید تفرقه ایجاد بشه. دوباره چپ و راست دادم انتخابات مجلس را نندازید. چپ و راست جفتش گمراهه. فقط خط حزب الله، الا ان حزب الله هم الغالبون. بقیهش همش گمراهیه. اگر کسی واقعا تو این مملکت دم از خدا زد، دم از ولایت زد، قبولش کنید، و الا چپ و راست نداره. اینو بپذیرید، متحد بمونید، هیچ جگر هم دیگر خون نکنیم. بیاید این فضای خوبی که تو کشور ایجاد شده رو هر کدوم یه پرچم بلند کنیم، نذاریم این خاطرهای خوبی که این روزها واقعا اتفاق افتاد. و امروز آقای جمله خیلی عجیب و زیبایی توی سخنرانیشون با مردم قم گفتن. گفتن ما همیشه درباره حاج قاسم ایشون رو تحسین میکردم، درباره کارهایی که میکرد، اما امروز در برابر شهادتش و اثری که شهادتش در کشور ما گذاشت سر تعظیم فرود میارم. مگه این حرف حرف کمیه؟ مگه شوخیه این حرف؟ همه ای ما باید تا کمر خم شیم جلو عکس امثال حاج قاسم سلیمانی، بگیم ما از تو ممنونیم. تو سن بازنشستگی بودی، میتونستی کنار زن و بچت بشینی، میتونستی به زندگی بچهات رسیدگی کنی، کما اینکه خیلی ها اینجوری بودن. اما تو همون سن صبح تا شب میدویدی، همسر همین شهید مظفری که همیشه با حاج قاسم بود، او هم این نقل میکرد، میگفت ما ماهی نیم ساعت شوهرمونو میدیدیم، ماهی نیم ساعت. خب بله، وقتی وقت گذاشتی کار کردی اثرگذار هم میشی، وقتی هم برای خدا کار کردی همه میان وسط، همه برات گریه میکنن. بالاخره این اتفاق رو رفقای عزیز حفظ کنید، قدر این فرصت طلایی که برای مملکت ما پیش اومد رو بدونید. واقعا کشور ما سالها بیمه شد، قدرش رو بدونید. به معنای واقعی مذهبی بودن رو به رخ غیر مذهبی ها بکشید، خوب بودن رو به رخ عالم بکشیم، فاطمی بودن رو به رخ عالم بکشیم. ما پیرو و همون حضرت زهرایی هستیم که مثل همین ایام وقتی میخواست دعا کنه اول واسه همون همسایه دعا میکرد که آمده بود درب خانهشو زده بود، اون مرد نامردش درب خانهشو زده بود که علی جان گریه های فاطمه ما رو اذیت میکنه، بهشون بگو یا شب گریه کنن ما روزها استراحت کنیم، یا روز گریه کنه ما شبها استراحت کنیم. با این وجود باز فاطمه اول واسه اون همسایه دعا میکرد. برای هم خیر بخواییم، ما پیرو صدیقه طاهره ایم، برای هم خوبی بخواییم، در حق هم دعا کنیم. هر کس، خیلیاتون هم دیگر نمیشناسید، همین الان قبل اینکه من روزه بخونم هم زن هم مرد به خاطر حضرت زهرا بیاید هر چی کینه از هم دیگه داریم بیرون بریزیم، از هر شیعه بدمون میاد کنار بگذاریم به خاطر حضرت، بیاید معامله کنیم. بعدم هر کسی هر جا نشسته واسه بغل دستیش دعای خوب تو دلش کنه. مجلس حضرت زهرا، شب شهادت حضرت زهرا، یکی از جاهایی است که خدا توجه ویژه داره. میشه این همه آدم از جای مختلف اومده باشه وقت پسرش امام زمان نیومده باشه؟ قطعا اینجا حاضره، اونم برای اون خانومی که مثل همین لحظات جان داد در یه خانه کمچراغ، اون تا اینجا جمعیت زیاده اونجا دورش کسی هم نبود. امشب به نخل آرزویم برگ پیداست، در چهره زردم نشان مرگ پیداست. امشب مرا در بستر خود واگذارید، بیمار بیت وحی را تنها گذارید، بیرون برید از خانه زینب را که هاشا، مادر دهد جان و کند دختر تماشا، گویید مولا را که در مسجد نشیند، جان دادن یارش به چشم خود نبیند. اگر علی جان دادن منو ببینه دیگه شاید زنده نموله. آخه چون روز آخر بود کار خانه کردم، شب شهادت دیگه، انقدر آقای سازگار این شعر رو قشنگ گفته، پله پله همه رو برده جلو. چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی فرزندان خود را شانه کردم، امروز از رخت خوابش بلند شد. از چه رخت خوابی؟ لا زالت بعد النبی معصبت الرأس، تعبیر امام صادق بعد از پیغمبر همیشه سرشو میبست از بس سردرد داشت فاطمه زهرا. حالا این سردرد یه بخشش به خاطر گریه هایی بود که میکرد، چون هر روز گریه میکرد، یه بخشش هم به خاطر اون کتک هایی بود که به صورتش خورده بود. لا زالت بعد النبی معصبت الرأس ناهلت الجسم، تمام گوشت تنش آب شده بود. منحدت الرکن، تمام این ارکان شکسته شده بود. محترقت القلب، این قلبش آتیش گرفته بود. باکیت العین، یک سر گریه میکرد، هی هم به حسن و حسین میگفت بیاید جلوم راه برید، بعد میگفت کجاست اون پیغمبری که یک سر شما رو بغل میکرد، کجاست پیغمبری که شما رو روشونه هاش مینشون، دیدی دیگه کسی در به خانمونم نمیزنه، دیدی دیگه کسی وارد خونه نمیشه. حالا یه مادر تو این فضایی که به تعبیر امام صادق، دو تا تعبیر داره خیلی عجیب، شب شهادت امشب، شب شام شهادت، این حرفا رو راحت تر میشه گفت، که یک سارت کل خیال، مثل یه شبح شده بود، تمام گوشت تنش آب شده بود. دو، زمینگیر هم شده بود. تعبیر امام صادق فقط از سر میشد فاطمه رو شناخت، از بدن دیگه نمیتونستی تشخیص بدی فاطمه رو. حالا تو این فضا یهو فاطمه امروز از جا بلند شد، بچه ها رو حمام برد، خودش گندم آسیاب کرد، لباس تنشون کرد، موهاشون شانه کرد. دیدی چه حالی در نمازم بود اسما؟ به اسما گفت نماز میخونم، نماز خون. گفت دیدی چقدر نمازم خوب بود؟ این آخرین راز و نیازم بود. بعد گفت اسما میرم، آخر نگاه خیش بر رویم بیفکن، میخوابم اینک پرده بر رویم بیفکن.
گفت من میخوابم یه پرده روم بنداز. گفت بعدش چیکار کنم خانم جان؟ فهمود یه ساعت بعد بیا صدام کن، فقط قبلش بچه ها رو بفرست برن بیرون. همه هم رفتن بیرون، خوشحال مادر بلند شد. اسما یه ساعت دیگه اگه جوابتو ندادم سریع به علی بگو بیاد خونه. اسما میگه یه ساعتی خوابی، رفتم صداش زدم جواب نداد. یا بنت رسول الله، دیدم جواب نمیده. خانم جان، فاطمه جان، پرده رو کنار زدم، دیدم جان داده. تا از اتاق اومدم بیرون دیدم حسن این وارد شدن. اسما مادرمون کجا؟ حالش خوب بود؟ میگه بغض کردم. گفتم مادر تو اتاق. رفتن خودشونو انداختن رو بدن مادر، اینجاشو نمیپردازم. روزه واقعا امشب شب قربت امیرالمومنینه، قربان مظلومیت امیرالمومنین. گفتم آقازاده برید باباتون رو خبر کنید. روایت میگه مولا تو مسجد نشسته، یه وقتی دو تا بچه تو سر میذارن. وا اما وا اما. سری اومد جلو گفت بچه ها چی شده؟ گفتن بابا بی مادر شدیم، بیا خونه. این یکیش جیگر تو میسوزونه، یقین دارم. تا شنید فاطمش از دنیا رفته، روایت میگه فقشی علی قشکر، نه فقط قشکت با صورت خورد زمین امیرالمومنین علیه.